رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. معافیت کتلوی وزارت صحت عامه از یک واقع تازه مثبت پولیو در ولسوالی برمل پکتیکا خبر می دهد. ساعت 5:30 صبح چهارشنبه 5 عقرب 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 25 اکتبر 2016 میلادی در واشنگتن است. سرخط خبرها:
تداخل عملیات آزادسازی رقب با جنگ موصل، تمدید توقف حملات هوایی در حلب و آمادگی ناتو برای استقرار بزرگترین قوا در امتداد سرحدات روسیه.
نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در برنامه صبح امروز باشندگان ولسوالی اچین میگویند که داعش از فروش چهارمغز و جلغوزی اچین خود را تنبیل میکند. همچنان مقامات روسی اتهامات در مورد هک یا اخلال اینترنتی سازمان‌های سیاسی و انتخاباتی ایالات متحده را رد می‌کنند. این مطالب را در بخش گزارش‌ها می‌شنوید. نخست ژیلا سمعی با مشروح اخبار.
با عرض سلام، وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت واشنگتن فکر می‌کند عملیات نظامی علیه جنگجویان داعش در موصل عراق و رقیع سوریه، دو شهر عمده که به عنوان مرکز خلافت خودخوانده این گروه افراطی در آن دو کشور محسوب می‌شود، با یکدیگر تداخل پیدا کند. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
آشتن کارتر، وزیر دفاع آمریکا، پس از نشست 13 کشور عضو ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در پاریس، درباره نحوه عملیات آزادسازی رقه و احتمال تداخل آن با نبرد جاری در موصل گفت:
Yes, there will be overlap and that's part of our plan and we are prepared for that.
بله، تداخل صورت خواهد گرفت. این بخشی از پلان ماست و ما برای آن آماده هستیم. تأخیر در آن نخواهد شد. اما یکی از جنرال‌های ارشد اردوی آمریکا هشدار می‌دهد که انجام عملیات وسیع در همزمان در رقه و موصل نیروهای ائتلاف را پراکنده خواهد ساخت. او می‌گوید بهتر است تا زمانی که پیشروی‌ها در موصل برجسته نشده، عملیات در رقه معطل شود. نیروهای عراقی، باشه به نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد، از دوشنبه هفته گذشته عملیات بازپسگیری موصل در شمال عراق را آغاز کردند و با گذشت 9 روز از این عملیات که پیش بینی می شود چند هفته طول بکشد، پیشروی های صورت گرفته است.
روسیه می گوید توقف حملات هوایی در مرکز شهر علب سوریه را تمدید خواهد کرد و نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیز از حملات هوایی بر مواضع شورشیان در این شهر جنگ زده خودداری خواهند کرد. دگر جنرال سرگی روتسکایی، یکی از نظامیان اردوی روسیه، گفت طیاره های سوریه و روسیه برای یک هفته در شعاعی 10 کیلومتری خارج از مرکز شهر علب پرواز خواهد کرد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که جنگ های زمینی در اطراف بخش های تحت کنترل شورشیان در حلب ادامه دارد و حملات هوایی در حال حاضر در حومه شهر ادامه دارد. ناتو روز چهارشنبه اعضای خود را تحت فشار قرار خواهد داد تا در بزرگترین تدارکات نظامی در امتداد سرحدات روسیه که تا حال سابقه ندارد سهیم شوند. در حالی که جت‌های جنگی روسیه از فراز سواحل اروپا گذشته و برای عملیات به سوریه می روند، وزرای دفاع پیمان ناتو می خواهند رهبران ناتو با تعهد ماه جولای خود برای سوق سربازان به کشورهای بالکان و شرق پولند تا اوایل سال آینده عمل کنند. یانس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، گفت سپردن این تعهد از جانب کشورهای عضو نماینگر واضح از ارتباطات فرا اقیانوسی این پیمان خواهد بود. جمهوری خواهان در کانگرس امریکا در تلاشند تا قانون تحریم‌ها علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کنند. این در حالی است که شماری از تحریم‌های امریکا علیه ایران تا قبل از آخر ماه نوامبر امسال پایان می‌یابد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خبرگزاری رویترز طی یک گزارش ویژه گفت موعد قانون فعلی تحریم‌های ایران روز 31 دسامبر به پایان می‌رسد و به همین دلیل کانگریس آمریکا قصد دارد مدت کم بعد از برگزاری انتخابات که 8 نوامبر است تمدید این قانون را به رأی بگذارد. بر اساس این قانون شرکت هایی که در یک سال بیش از 40 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند از داد و ستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد. با اینکه بعد از توافق هسته‌ای سال گذشته ایران با جامعه جهانی تحریم های بین المللی علیه ایران برداشته شده است، اما هنوز هم در آمریکا تحریم ها به خاطر نقض حقوق بشر و برنامه راکت های بالستیک ایران ادامه دارد.
یک ایرانی آمریکایی که در تهران تحت توقیف قرار داشت به جرم جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 18 سال حبس محکوم شد. روبین شاهینی 46 ساله که باشنده شهر سنتیاگوی ایالت کالیفرنیا است در سال 1998 ایران را ترک کرده و مقیم آمریکا شده بود. او که برای دیدن مادر مریضش دوباره به ایران برگشته بود در ماه جولای تحت توقیف قرار گرفت. روبین شاهینی اعتراف می کند که از مظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران حمایت کرده بود، اما برای هیچ کشور جاسوسی نکرده است. او گفت که قوای عدلی ایران با استفاده از نوشته هایش در فیسبوک و اینترنت او را محکوم کردند. یک کارشناس مستقل ملل متحد این نهاد جهانی را به خاطر عدم مسئولیت پذیری در شیوع کولرا در هیتی نکوهش کرد. شیوع این مرض در هیتی 9300 کشته به جا گذاشت و 800000 نفر را مریض ساخت. فیلیپ آلستون، کارشناس فقر شدید و حقوق بشر در ملل متحد، این موقف گیری ملل متحد را شرم‌آور عنوان کرده، گفت اگر این سازمان خود مسئولیت پذیر نباشد چگونه میتواند کشورهای جهان را مسئول تخطی‌های بشری عنوان کند. شیوع کولرا در هیتی به اقدامات نیروهای حافظ صلح از کشور نپال نسبت داده شده است که بعد از زلزله سال 2010 فاضلاب را به دریا انداخته بودند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. معافیت کتلوی وزارت صحت عامه از واقع تازه مثبت پولیو در ولسوالی برمل پکتیکا خبر داد. این سومین طفل است که در سال جاری در آن ولایت به علت نگرفتن دوزهای واکسین پولیو به پولیو یا فلج اطفال مصاب می شود. مکیه منیر گزارش می دهد.
سومین واقعه مثبت پولیو در قریه شمرخیل ولسوالی برمل پکتیکا شناسایی شده است. دکتر میوند، مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که طفل مصاب به پولیو یک دختر 36 ماهه است و به تاریخ 26 سپتامبر سال جاری فلج شده است. او افزود که لابراتوار تایید کرده است که این طفل مصاب به پولیو می باشد.
و نتایج جنتیکی سیوم که است تا بال نامده، فعلا فقط لابراتوار تایید کرد که واقعا مثبت است، اما از تمام خصوصیاتش معلوم میشه که 100% تقریبا مثبت است.
ولسوالی برمل پکتیکا از جمله ولسوالی های ناامن این ولایت می باشد و این ناامنی ها سبب گردیده تا اطفال در این ولسوالی نتوانند که به مدت طولانی واکسین پولیو را بگیرند. مسئول پروگرام محو پولیو نیز تایید کرد که مشکلات امنیتی مانع بزرگ برای تطبیق کمپاین ها در این ولسوالی بوده است.
در ولسوالی برمل بیشتر از یک سال ما اوجا مشکلات بسیار زیاد داشتیم از لحاظ امنیتی و ما اوجا دسترسی نداشتیم در اکثر مناطق ازو. از این خاطر اطفال به بیشتر از یک سال از واکسین باز مانده بودند. میلت بود که ما 3 طفلی در این منطقه به پولیو مصاب شد.
میوان میگوید که اما از مدت 1.5 ماه بدین سو آنها به این ساحه دسترسی پیدا نموده اند و کمپاین ها در تمام ساحات این ولسوالی تطبیق شده است و تطبیق دو کمپاین اخیر می تواند که در کنترل گردش ویروس پولیو در این ولسوالی موثر باشد. به گفته مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، اکنون در ولسوالی برمل کمپاین پولیو ادامه دارد و در پهلوی قطره پولیو واکسین سوزنی پولیو نیز به اطفال تطبیق می گردد. او از والدین خواست که اطفالشان را واکسین نمایند تا مصاب به پولیو نگردند. رحمت الله شیرزی، یک تن از باشنده های پکتیکا، از فلج شدن 3 طفل در این ولایت ابراز نگرانی نموده و گفت:
بسیار جای تعصب است که بار سیم در برمل ولسوالی امی پولیو مرضش سفت میشه. بسیار یک اندیشنه داریم، از دولت هم می تقاضا داریم دولت یک برنامه های همپایی را زیاد تا آینده مرض جلوگیری شه بکنه.
میوند گفت که 2 هفته بعد نیز کمپاین پولیو در زون شرق، جنوب و شهر کابل براه انداخته می شود. این 3 واقعه مثبت پولیو در ولسوالی برمل پکتیکا در سال جاری می باشد. از آغاز سال جاری تا حال به تعداد 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان شناسایی شده است.
کمپین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو سر از روز دوشنبه 26 میزان آغاز شده و تا روز جمعه 30 میزان ادامه می‌یابد. وزارت صحت از تمام خانواده‌ها می‌خواهد در هر منطقه‌ای که سکونت دارند در موفقیت این کمپین که برای حیات اطفالشان ضروری می‌باشد همکاری کنند. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ساعت 5:41 صبح به وقت افغانستان است. باز هم از افغانستان. باشندگان ولسوالی اچین میگویند داعش از فروج 4 مغز و جلغوزی ولسوالی خود را تمویل میکنند. به تازگی داعش حاصلات 4 مغز و جلغوزی ولسوالی اچین در موترها بارگیری کرده و میفروشند. ای گزارش از زیار رحمان حسرت میشنویم.
4 مغز و جلغوزه ولسوالی چین به منبع مالی گروه داعش در این ولسوالی مبدل شده است. باشندگان این ولسوالی میگویند داعش هر روز حاصلات جنگلات پسته و درختان 4 مغز را در ده ها موتر و بالای ده ها را از قاطر بارگیری و از کوه ها پایین میکنند. تاجولی یکی از بزرگان دره مامند ولسوالی چین میگوید دره مملو از درختان مثمر است، ولی داعش اکنون بر آنها مالکیت دارد. در بالا اگر جلغوزه بود، اگر انار بود و یا 4 مغز بود، داعشی ها آن را جمع می کنند. همه را برایشان باز است. هر طرف که بخواهند آن را منتقل کنند، انتقال می دهند. برای خود آن را می فروشند. اما برخی از باشندگان چین مدعی‌اند که پسته های مستقر در چین، به خصوص پسته هایی که در مسیرهای منتهی به جنگلات موقعیت دارند، در بدل پول به وسایط مربوط به داعش اجازه ورود را به بازارهای یچین می دهند. خان یکی از باشندگان یچین که به دلیل تهدیدات شدید داعش خانه و جنگلاتشان را از دست داده است، اکنون در ولسوالی رودات ننگرهار به سر می برد.
او راوری حکومت است، راوری هم در حکومت معنی راوری، هم در پستو معنی راوری.
آن را که چه قسم می آورند؟ بالای همین دولت آن را انتقال می دهند. بالای همین پسته ها آن می آورند. 1000 روپیه پسته ها را پول می دهند و حاصلات جلغوزه و 4 مغز را می آورند. دادسن 1000 روپیه می دهند. به گفته باشندگان یچین بازار خوبی برای فروشات 4 مغز و جلغوزه داعش بازارهای شدل، پیشه، عبدالخیل و ولسوالی غنی خیل است که داعش به خیلی راحتی حاصلات جمع شده در جنگلات یچین را در آنجا به فروش می رسانند. این باشندگان مدعی‌اند که توسط افراد مشخص و رابط با داعش حاصلات جنگلات یچین و شهر جلال آباد نیز منتقل می گردند. ریاست زراعت و مالداری ننگرهار در این مورد ابراز نظر نمی کند. ولی عطاولا خوگیانه سخنگوی وادی ننگرهار به نمایندگی از دولت در مورد چنین میگوید داعش میخواهد با استفاده از شیوه‌های گوناگون خود را قدرتمند نشان دهد. به گفته آقای خوگیانه داعش مواد مخدر را نیز در این ولسوالی قاچاق میکند، اما در مورد قاچاق حاصلات 4 مغز و جلغوزه میگوید هنوز از قاچاق جلغوزه و 4 مغز اطلاعی رسمی نداریم، ولی اینها همیشه از امکانات قومی استفاده می کنند تا مفاد به دست آورند. از فعالیت‌های آنها در این راستا آگاه هستیم. ما اقداماتی برداشته ایم و به زودی جلوی آن را می گیریم. باشندگان یچین می گویند داعش جنگجویان خود را اکنون از قاچاق حاصلات جنگلات این ولسوالی تمویل می کند. کسی نیست که این منبع مالی را بر داعش قطع کند. به گفته آگاهان امور، در ننگرهار مواد مخدر و حاصلات جنگلات از منابع بزرگ و موثر داعش شمرده می شود که براحتی این گروه برای تمویل صفوف جنگجویانش در برابر نیروهای امنیتی افغان خود را از همین پول تجهیز می کند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 5:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. بعد از حمله مرگبار بالای یک کمپ آموزشی پلیس در شهر کویته پاکستان که در نتیجه آن حداقل 61 پلیس کشته و 120 تن دیگر زخمی گردید، مقامات پاکستانی به گونه صریح و ضمنی ادعا کردند که هند با استفاده از خاک افغانستان دست به اقدامات میزند تا پاکستان را بی‌ثبات سازد. خالد مفتون در این زمینه گزارش میدهد.
انورالحق کاکر سخنگوی ایالت بلوچستان در مصاحبه با صدای امریکا به صورت مستقیم و با صراحت مدعی شد که عناصر استخبارات افغانستان و هند شرایط این حمله مرگبار را تسهیل بخشیدند. اما نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا به گونه مستقیم افغانستان و هند را متهم به حمله سه‌شنبه شب بالای مرکز آموزش پلیس در شهر کویته ایالت بلوچستان نکرد، اما به گونه زمینی ادعا کرد که خاک افغانستان از سوی هند مورد استفاده قرار می گیرد تا پاکستان با بی‌ثباتی مواجه گردد.
در تصویر بزرگتر، قسمی که در گذشته گفته ایم، خاک افغانستان مورد استفاده هند قرار گرفته تا پاکستان را بی‌ثبات کند. در این رابطه می خواهم گفته های چک هیگل، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده را که چند سال قبل بیان کرده بود، بازگو کنم و آن این که هند از خاک افغانستان مشکل آفرینی را در پاکستان تمویل می کند.
آقای زکریا همچنین گفت که پاکستان بارها نگرانی خود را در مورد با جامعه بین المللی مطرح کرده که هند تلاش می کند تا از طریق قلمرو افغانستان، پاکستان به خصوص ایالات بلوچستان آن کشور را بی ثبات کند.
ما نگرانی خود را در گذشته مطرح کردیم و هنوز هم در مورد نگرانی داریم و می خواهیم که جامعه بین المللی در مورد بداند و کسانی که در این قضیه از اهمیت برخوردارند باید اقدامات را روی دست بگیرند تا خاک افغانستان به منظور بی‌ثباتی پاکستان مورد استفاده قرار نگیرد.
آقای زکریا در پاسخ به این سوال که اگر فرض شود که هند می خواهد از خاک افغانستان در مقابل پاکستان استفاده کند، آیا مقام‌های افغان مایل به همکاری با دهلی جدید در این مورد هستند یا خیر؟ در پاسخ گفت:
قادر نیستم تا در این مورد تبصره کنم، ولی آنچه میتوان گفت این است که اگر خاک افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد، حکومت افغانستان باید آن را متوقف سازد.
در واکنش به ادعاهای سریع و ضمنی مقامات پاکستانی مبنی بر دخالت افغانستان در حمله مرگبار سه‌شنبه شب در شهر کویته پاکستان، دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله گفت که افغانستان خود قربانی حملات دهشت افغانی است.
افغانستان حکومت په بلوچستان د کوټه په شهر کې د پولیسو پرونسنیز مرکز باندې،
حکومت افغانستان حمله بر تویته بر مرکز آموزشی پلیس را محکوم می کند و این موضوع را رد می کند که افغانستان در این حمله دست دارد. افغانستان خود قربانی تروریسم است. مبارزه با تروریسم با حمایت منطقه و جهان جریان دارد و منطقه و جهان نگران تروریسم اند و تروریسم تهدید به منطقه و جهان به شمار می رود.
در 15 سال گذشته روابط میان افغانستان و پاکستان همواره شاهد نوسانات بوده است. گاهی روابط میان دو کشور ظاهرا هادی به نظر می رسد، اما در اکثر موارد توان با خصومت همراه بوده است. مقام های افغانستان بارها ادعا کردند که پاکستان گروه های تندرو و دهشت افغان را حمایت می کند و به افغانستان اعزام می کند تا قوای افغانستان و بین المللی را هدف قرار دهد، ادعایی که از سوی اسلام آباد همواره رد شده است. مقام های پاکستانی گفتند که آن کشور خود قربانی تندروی و اعمال دشتفگنی است، نه حامی تندوان و گروه های دشتفگن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت استدیو 5:50 صبح به وقت افغانستان را نشان می‌دهد. و این هم گزارش اخیری بخش. مقامات روسی اتهامات در مورد هک یا اخلال اینترنتی بی سابقه سازمان‌های سیاسی و انتخاباتی ایالات متحده را رد کرده و تهدید این کشور را جهت انتقام گیری نکوهش کردند. اما متخصصین امنیت سایبری روسیه میگویند که هک کردن به حمایت دولت افزایش یافته و در جنگ معلوماتی با غرب به کار گرفته می شود. دانیال شارف از صدای آمریکا از مسکو گزارش ارسال داشته که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنویم.
در جنگ به اصطلاح معلوماتی روسیه با غرب، گروه طرفدار کرملین که سد یا شبکه نامیده می شود، در حقیقت عساکر پیاده هستند که عمدتاً از طریق اینترنت به جنگ می پردازند. مکار وکلیانت سیو، سکرتر مطبوعاتی گروه جوانان شبکه می گوید: ما به این عقیده هستیم که این یک بخش عمده وظیفه ماست تا به شمول مخاطبین خارجی موقف خود را در مورد این که در سوریه چه می‌گذرد، در اوکراین چه خبر است و پوتین چگونه است ایراد کنیم. این گروه ویدیوهایی را که پربیننده است به شکل زیرکانه دیزاین می‌کنند و از این موضوع انکار می‌کنند که دولت پشتیبان آنها می‌باشد. اما بدون شک حامیان ولادیمیر پوتین در عقب این گروه قرار دارند. لودمیلا ساوچوک میگوید که او کارمند فابریکه ترول یا شای افغانی بود. در اینجا بود که به کارمندان پول تادیه میشد تا به رهبران مخالف و غرب بتازند و در این حال از پوتین ستایش به عمل بیاورند. لودمیلا میگوید: البته که این یگانه فابریکه ترول یا شایع پراگنی نمی باشد. سایر ژورنالیستان که تحقیقات را به پیش می برند نیز فعالیت های مشابه را در نقاط مختلف کشور ما مشاهده کردند. فعالیت های سایبری کرملین از وقت افزایش یافت که روسیه کریمه را در سال 2014 با خود ملحق کرد و این باعث گردید تا با غرب اختلافان بالا بگیرد. این مطلب را اندری سلداتوف مؤلف ذریعه اسکایپ بیان داشت.
Because that was a moment when we see two things. We got these trolls and also we got the new level.
آن وقتی بود که ما شاهد دو چیز شدیم. ما شایع افغانی های را دریافتیم و در عین زمان فعالیت های حملات اخلال سازی بسیار پیچیده را شاهد شدیم. طور معلوم می شود که مفکوره همه یکسان است تا از عاملین غیر رسمی استفاده شود و شامل تمام انواع عمل کنندگان می گردد که به حمایت دولت فعالیت می کنند. کرملین هر نوع ارتباط با ترولها یا شایع افغانان را و دست داشتن در هک کردن مؤسسات سیاسی و انتخاباتی را در ایالات متحده قویاً رد می کند. متخصصین امنیت سایبری روسیه می گویند که سهم مالویر و سافتویر در اخلال یا صدمه رسانیدن جدی است. سرگی لوشکن، یک محقق ارشد امنیتی در لابراتوار کاسپرسکی می گوید:
We see that it's not possible, for example, for one person, a simple hacker, to create such attacks and probably...
هدف نخستین هک این بود تا مطالب جنجال برانگیز را در مورد هیلری کلینتون افشا بسازند، زیرا کلینتون برخلاف دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواهش با مخالفت سرسختانه خیش در برابر روسیه ادامه می دهد. این مطلب را سولداتوف بیان داشته افزود:
To me, they changed their objective, and now it's more about how to project Russia into the center of the events. And
با فکر من آنها در صدد تغییر هدف خیش برآمدند و اکنون موضوع از این قرار است که میخواهند روسیه را در محراق وقایع قرار دهند و به روسیه حیثیت یک قدرت جهانی را ببخشند که تنها یک ابرقدرت میتواند تا در انتخابات یک کشور قدرتمند دیگر جهان مداخله نماید. لوشکین، یک تحقیق کننده جرایم سایبری فدرالی، میگوید تعداد هک‌هایی که دولت پشتیبان آن است همه ساله دوچند افزایش می‌یابد، زیرا تکنولوژی در حال تغییر است و اکنون دولت‌ها می‌خواهند توجه خود را از مردم به مردم به افزار تخریبی تغییر جهت بدهند.
توی توی عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب و شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
پیشگوی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. هرات 21.7، مزار شریف 16.9، فراه 26.9، غزنی 19.3، بامیان 13.2، لوگر 18.4، لغمان 29.12، جلال آباد 31.16، انخوی 16.6، قندوز 18.6، فیض‌آباد 24.8، میمنه 24.7، حیرتان 18.4، بست 24.7، زیبا 5-1، پکتیکا 16.2 و خوست بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد خواهد بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
فشرده اخبار. وزیر دفاع ایالات متحده روز سه شنبه گفت واشنگتن فکر می کند عملیات نظامی علیه جنگجویان داعش در موصل عراق و رقیع سوریه، دو شهر عمده که به عنوان مرکز خلافت خودخوانده این گروه افراطی در آن به کشور محسوب می شود، با یکدیگر تداخل پیدا کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پس از نشست 13 کشور عضو ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در پاریس درباره نوحه عملیات آزادسازی رقیع و احتمال تداخل آن با نبرد جاری در موصل صحبت کرده گفت که بله، تداخل صورت خواهد گرفت و این بخش از پلان آنهاست. روسیه میگوید توقف حملات هوایی در مرکز شهر علب سوریه را تمدید خواهد کرد و نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه نیز از حملات هوایی بر مواضع شوریشان در این شهر جنگ زده خودداری خواهند کرد. ناتو روز چهارشنبه اعضای خود را تحت فشار قرار خواهد داد تا در بزرگترین تدارکات نظامی در امتداد سرحدات روسیه که تا حال سابقه ندارد سهیم شوند. در حالی که جت‌های جنگی روسیه از فراز سواحل اروپا گذشته و برای عملیات به سوریه می روند، وزرای دفاع پیمان ناتو می خواهند رهبران ناتو با تعهد ماه جولای خود برای سوق سربازان به کشورهای بالکان و شرق پولند تا اوایل سال آینده عمل کنند. جمهوری خواهان در کنگره آمریکا در تلاشند تا قانون تحریم ها علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کنند. این در حالی است که شماری از تحریم های آمریکا علیه ایران تا قبل از آخر ماه نوامبر امسال پایان می‌یابد. یک ایرانی آمریکایی که در تهران تحت توقیف قرار داشت به جرم جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 18 سال حبس محکوم شد. و یک کارشناس مستقل ملل متحد این نهاد جهانی را به خاطر عدم مسئولیت پذیری در شیوع کولرا در هیتی نکوهش کرد. شیوع این مرض در هیتی 9300 کشته به جا گذاشت و 800,000 نفر را مریض ساخت.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت شما قرار خواهیم داشت، شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن بخش دوم برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا که برای همین موج یعنی 1296 ادامه دارد. با ما باشید.